di fare e dovo darmas aleie doia as vasiat imast co ujrate حجت الاسلام از میقات من الاصل است، کما اینکه اجرت حج مندوب از میقات مع الوصیت من الثلث است و الوجه فی ذلک واضح است لما ذکرنا سابقا که این دو حکم مورد اتفاق است. اولا دلیل بر این دو حکم جملت من الروایات المعتبرت، ثانیا ملاحظه بفرمایید وسائل جلد 8 باب 25 صفحه 46 حدیث 1، حدیث 3، حدیث 5 تا آخر باب. که مضمون این روایات این است، اجرت حجت الاسلام من الاصل است، چه وصیت کرده باشد یا نکرده باشد. اجرت حج مندوب من الثلث است، چه وصیت به حج کرده باشد یا نکرده باشد. اگر وصیت به حج کرده است که واضح است، اگر وصیت به مطلق خیرات کرده، وصی احد مصادیق را حج انتخاب کرده، بازم من الثلث است. فرع سوم در مسئله دوی از وصیت این است، اگر موسی این گونه وصیت کرده است که حجت الاسلام من از بلد داده بشود، در وصیت این گونه نوشته شده است حجت الاسلام از خراسان داده بشود، یا در وصیت در حج مستحبی این گونه وصیت کرده حج مندوبی از طرف من از خراسان داده بشود، در این دو فرض فرض کنید اجرت از میقات 2 تومان است، اجرت از خراسان 3 تومان است، نسبت به 2 تومان تقدم الکلام. گفتیم حجت الاسلام من الاصل است، حج مندوب من الثلث است، کلام نسبت به اون تومان زائد است. حج از خراسان که اینجا واجب می شود دیگه، للوصیه واجب می شود، لا بالاصاله، بالاصاله از میقات است، روی مبنایی که بالاصاله من از میقات است، رو اون مبنا مباحث میچرخد. بر این اساس این یک تومان از اصل داده بشود یا از سس داده بشود. سید و استاد رضوان الله تعالی علیه می فرمایند این تومان فقط در حجت الاسلام من از سلس است. چرا؟ برای اینکه اصل ترکه برداشته نمی شود. از اصل ترکه دو تومان که از شجره هست برداشته می شود. این تومان گرچه برداشته می شود لمکان وصیت کرده دیگه و عمل به وصیت واجب است، اما از اصل حق ندارم بردارم. وصیت کرده لمکان وجوب و عمل به وصیت از خراسان حج داره میشه. این تومان که ما به اختلاف بین حج بلدی و حج میقاتی است، حج میقاتی دو تومان است، حج بلدی سه تومان است، ما به اختلاف بین ما یک تومان طبعا می شود. بر این اساس اگر موسی به حجت الاسلام بوده علا نظریت مطلق حج واجب بوده علا نظریت اخرى ما به تفاوت باید سلس داده می شود. کما این که در حج مندوب کل اجرت باید از سلس داده بشود، هم مساوی از میقات از سلس باید داده بشود، هم مقدار ما به تفاوت بین خراسان و میقات باید از سلس داده بشود. ول وجه فی ذلک که واضحون، برای اینکه تبرعات من از سلس است. این همه مطلبی شما گفتی کدوم شما من جواب بده؟ بفرمایید نگاه کنید رو این فرض، رو این که من المیقات هست، حالا اونه که من البلد میگن، ما رو اون فرض که بحث نکردیم، شما با اونا چه کار دارید؟ رو این فرضی که من المیقات هست ما مسئله را ملاحظه کردیم. حالا اگه دی گفتم من البلد هست، اون بحثش تقدم الکلام دیگه، اینجا جا نداشت عنوان بفرمایید. مسئله سوم، از وصیت این است، این موسی تارتن وصیت او این گونه است، میگوی نوشته است یا گفته است حجت الاسلامی از طرف من داده بشود. به کی داده بشود، چه مقداری داده بشود، هیچ ذکر نکرده. وصیت به حجت الاسلام مطلقتن بوده است، یعنی تعیین اجرت و چه کسی که برود نکرده است. و اخرا این است که موسی این گونه نوشته است حجت الاسلامی از طرف من به مبلغ دو تومان داده بشود. یک فرد اجرت رو تعیین نکرده، یک فرد تعیین کرده. و علی تقدیرین این حج موسی به تارتن حجت الاسلام است و اخرى مطلق حج واجب است مثل نذر و امثال ذلک و ثالثتا حج مندوب است. وصیه حجی که نوشته شده است یا حجت الاسلام است یا حج نذری یا حج مستحبی. حج نذری را ملحق به حجت الاسلام میکنند، تقسیم جداگانه نمیخواد. اونهایی که ملحق نمیکنند داخل در حج مندوبش میکنند، اینم باز تقسیم جداگانه نمیخواد. لذا تقسیم این گونه انجام می شود: حجی که وصیت شده اما واجبون و اما مندوبون. روشن شد؟ بر این اساس چهار فرض در مسئله سه باید بیان بشود. فرض اول حج مصابه حجت الاسلام بوده، تعیین اجرت نشده. فرض دوم حج مصابه حج مندوب بوده، تعیین اجرت نشده. فرض سوم حج مصابه حجت الاسلام بوده، تعیین اجرت شده است. فرض چهار حج مصابه حج مندوب بوده، تعیین و اجرت شده است. کلی این مسئله ای که طولانی هم هست، شاید ربع صفحه باشد، این چهار فرض را احکامش را سیدنا الحسنا رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودند. پس مباحثه این مسئله در چهار مرحله قرار می گیرد. مرحله اولا که فرض اول است که تعیین و اجرت نشده، حج مصابه حجت الاسلام بوده. در این مرحله اولا از چهار بیش از پنج فر در تحریر عنوان شده است. فرع اول این است که در بین ورثه نه اختلاف است نه قاصر است، بچه صغیر نیست، بچه دیوانه نیست، ورثه هم اختلافی ندارن، همه کبیر هستن، عاقل هستن، بالغ هستن. به اصطلاح در ورثه لیس فیهم قاصرون ولا مخالفون، همه موافقن. میخوان دو تومان بدن، همه موافقن. میخوان یک تومان بدن، همه موافقن. میخوان پنج تومان بدن، همه موافقن. نیست، صغیر نیست. این فرض از واضحات است. جای بحث این که نصف بدن، اکثر بدن، اقل بدن غلطه. هر مال خودشون هر چی میلن بدن. میخوان دو برابر بدن، سه برابر بدن، نیم برابر بدن. ترکه این هاست دیگه، نی؟ در بین ورثه کسی مخالف نیست. میگن هر چی اخوی بگه اون درسته. صغیر و مجنون هم در ورثه نیست که مشکلی داشته باشن. بنا ان علی هذا این فرض، ولو سیدنا الاستاد بحث کرده اما خارج از حد بحثه، برای اینکه مال از ورثه است، هر چی که دلشون میخواد بدهن، اگر عاقل باشن بیشتر بدن بهتر است. همه به اونا رسیدی دیگه، اصل و فرش همش از اونایه. خب زائدش هم از اونایه، فرق نمیکنه از اصل بدن، از زائد بدن، از پول خودشون بدن، از این پول بدن. کل این فرض کن 50 میلیون از اینای دیگه، اینا در این 50 میلیون هم اتفاق کردن که 3 میلیون از ملک خودشون بده برای پدرشون حج بده. واضح شد؟ اینجا که جای بحث نیست، از واضحات هم هست. بحث از این که عجلت المثل است یا اقل است یا اکثر است غلطه. عجلت المثل هم میتوانم بدن، اقل هم میتوانم بدن، اکثر هم میتوانم بدن. فرع دوم و هو العمده این است که در ورثه اما قاصرون و اما مخالفون. این میت چهار تا فرزند داره، یکی از فرزندا غیر بالغ است، سه تا فرض کنید بالغن، یکی غیر بالغ است. یا اگر کل ورثه بالغ هستن فیه مخالفون هست. سه نفر از چهار نفر میگوین که 3 میلیون بدیم، یک نفر میگوین نه من واجب رو میخوام بدم، هر چی اسلام گفته او رو من میخوام بدم، من بیشتر نمی کنم. اینجا باید بحث بکنیم که اسلام چه نظرش چیه، آیا اقل از ثلث است یا مثل است یا اکثر از مثل است. روشن شد اصل فرضیه. این فرد در واقع بود مادری داره نسبت به فروعات مترتبه بر این. کل فروعات مترتبه بر این، مترتبه بر این فرد دومه. اگر این روشن نشه فرضش، سومی هم روشن نمیشه، چهارمی هم روشن نمیشه، پنجمی هم روشن نمیشه. فرض خوب مشخص شد. حد وصیت به حجت الاسلام بوده، وصیت مطلقتون بوده، و فی الورثه اما مخالفون و اما قاصرون. ما هو الواجب چیه در اینجا؟ فرض کن عجلت المثل 2 تومان است، زائد 3 تومان است، اقل 1.5 است. در این فرض اونی که اسلام فرموده که از ترک برداشت کنید چیه؟ آیا اجرت المثل است یا جامع بین اجرت المثل و اکثر و اقل است؟ اجرت جامع بین 2 و 3 و 1.5. این فرض رو واضح ترش کنید، پای اقل رو تو کار نیارید، دوران امر را بین 2 و 3 بگیرید. در این فرض آیا اون چی که از ترک برداشته می شود 3 تومان است که اکثر ورثه می گوین؟ اون هم از مال خودشون نمی دن، نه می گن واجب اینه. یا در این فرض اون چی که از اصل برداشته می شود 2 تومان است؟ اگر 3 تومان برداشته بشه به اون صغیر ضرر وارد میشه، اگر 2 تومان برداشته میشه به اون صغیر ضرر وارد نمیشه، اگر 3 تومان برداشته بشه اون کبیر مخالفه میگه من واجب ما بیشتر نمیده، اگر 2 تومان برداشته بشه اون چهارمی هم موافق است، میگم واجب همین است من 2 تومان هم میدم. در این فرض 2 نظریه است. نظریه اولا که اکثر فقها منهم المحقق فی الشرایع و مختصر النافع و الجواهر جلد 17 صفحه 396، ریاض جلد 6 صفحه 94، سیدنا الاستاد فی تحریر در مسئله 3 از وصیت این محققین میفرماند باید اجرت المثل داده بشود، ما هو الواجب اجرت المثل. یعنی در این فاز اون چه از این ترکه برداشته میشود فقط دو تومان است، حق ندادن اون تومان اضافی را بردارن. تومان اضافی باید بین کل تقسیم بشه. بعد یظهر من جماعت منهم محقق عراقی فی تعلیقته علی العروه و منهم مرحوم آقای گلپایگانی فی تعلیقته علی العروه. می فرمایند مخیر است، سه تومانم می تواند بردارد، دو تومانم می تواند بردارد. اجرت المثل که دو تومان است تعین ندارد. فاذن فالمسئله تو ذات قولین است، قول به وجوب فقط اجرت المثل و قول به تخییر بین زائد و ناقص، یعنی بین اجرت المثل که دو تومان است و زائدی که سه تومان است. برای نظریه اولا که میگویند فقط اجرت المثل واجب است، دو دلیل برای این نظریه ذکر شده. دلیل اول انصراف است، بیان انصراف این گونه است: اجرت المثل، اجرت المثل یعنی اون چه قیمت اشیا هست، قیمت متعارفه اشیا هست. در باب اجارات تعبیر رو به اجرت المثل می کنن، در باب معاوضات تعبیر عوض المثل می کنن در مقابل مسمی. مثلا در مورد بحث شما اگر می گویید دو تومان اجرت المثل است، یعنی چه دو تومان اجرت المثل است؟ یعنی از اجرا، فرض کن روحانی سوال میکنه آقا حد چقدر است، میگه دو تومان. از اون نواب دیگر سوال میکنه حد امسال چقدر است، میگه دو تومان. در مشهد سوال میکنی اجرت المثل اجرت حد چقدر است، میگه دو تومان. در نیشابور سوال میکنی اجرت المثل چقدره، میگه دو تومان. و هر جا که رویم آسمان همین رنگ است. از هر کس در هر نقطه سوال کنی میگوید اجرت حج دو تومان است. پس اجرت المثل یعنی چه؟ یعنی اونی که بازار روی اون میچرخد، یعنی اونی که متعارف بین دهنده و گیرنده است. اگر ما هو المتعارف اجرت المثل است که دو تومان باشد. این موسی هم که از این جمعیت خارج نبوده دیگه، این موسی هم از همین جماعت است، از همین مردم است. اگر این موسی گفته حجی از من داده بشود، قیمت رو نگفته، اما مقصودش چی بوده؟ به همون قیمت بازار داده بشود، همون دو تومان داده بشود. گفتار این موسی اون تومان اضافه رو شامل نمیشه، اصلا در ذهن این موسی اون تومان اضافه نیست. با این خصوصیاتی که عرض کردم، اون چه که در ذهن موسی بوده است، اون چه که مقصود موسی بوده است، عجرت المصر بوده. تأنهو گفته است دو تومان حج مرا ادا بکنید. این معنای انصراف است. از هر کسی هم سوال بکنی میگه بله این همونی که مردم گفتن گفته، مردم که میگن دو تومان، این همون دو تومان اراده کرده. بر این اساس اجرت المصر چرا باید بدهد؟ بفرمایید انصراف. چرا انصراف دارد؟ برای اینکه المعتاد و کلمنطوق است، به قول صاحب ریاض میگه اگر میگو دو تومان شما میگوید دو تومان ها بدید دیگه، اگر متعارف این است، او هم که خارج از متعارف زندگی نکرده است، مثل متعارف هست، به گردنش میگذاری مقصودت این بود، بلا چرا نگفتی؟ و الا ما ذکرنا اشعار المحقق رضوان الله تعالی علیه فشرای جواهر جلد 17 صفحه 396 مسائل سما، هشت مسئله عنوان کرده. الاولا مورد بحثه، وصیت کرده جت الاسلام بلم یا عین الاجره، سخنی از اجرت به کار نبرده است. انصرف ذالک الى اجرت المثل، انصرف ذالک الى اجرت المثل ما ذکرناست. به اینکه چرا میگویید بیشتر حق ندارد بردارد، باید همون دو تومان را بردارد، برای اینکه این اطلاق منصرف به مافل خارج است. مافل خارج دو تومان است. در توضیح این انصراف عبارتی دارد صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه، جلد 6 صفحه 94. این عبارت رو یادداشت کنید، همیشه هم در ذهنتون باشه که این که میگن انصراف، انصراف باید در این حد باشه، متعارف تا انصراف پیدا کنه، زائد و ناقص رو شامل نشه. به حجت ولم یعین الاجره انصرف ذالک الى اجرت المثل لأن الواجب العمل بالوصیت مع الاحتیاط للوارث فیکون ما جرا به العاده کالمنطوق به. این جمله رو یادداشت کنید، هر جا میخواید ادعای انصراف کنید باید اینجوری باشه. میگه معتاد چیه؟ از این سوال میکنی میگه دو تومان، از اون سوال میکنی میگه دو تومان. به گردن این موسی میگذاره که تو هم دو تومان مقصودت بوده، منتها نگفته، چون که واضح بوده دیگه، احتیاج به گفتن نداشته. این جمله را یاد داشته باشید. لأن المعتاد بهی کلمنطوق، میگه این مثل اونجاست که تصریح بکنه، هیچ فرقی نمیکنه، ما ظهور میخواییم دیگه، ما میخواییم ظهور کلام این در این باشه، حالا ظهور به خاطر انصراف باشه یا گفته باشه در ازتونه چه فرق میکنه. ما میخواییم به گردن متکلم بگذاریم که این را شما گفتید، حالا این را گفته. دو راه دارد، یک را میگه دو تومان، یک مرتبه نمیگه دو تومان. 99.5% همه دو تومان هم اینم بشینیم تران دو تومان گفته. تو اگر از اون 0.5% خارجی این مملکت بودی میخواستی یه چیزی بگی یه صدا تا در بیاری. روشن شد انصرف ذالک الی مثل چرا؟ لأن المعتاد به کلمنتوب در این حد اگر جریان بازار باشد، جریان خارج باشد، قهرن انصراف 100% است. این لا یا نافی بین که بحث عمیقی است که بعید بکنیم، و اونی است که این انصراف نسبت به زائد یا نسبت به ناقص هم هست. این یه بحث با دوتایی است، باید اول حرف صابری یاد رو نقل کنیم، بعد حرف مستند رو نقل کنیم، بعد حرف سید رو نقل کنیم، بعد حرف آقای گلپایگانی که تقریبا آقای گلپایگانی به نظر اینجا در قضاوت اشتباه کرده. حالا این رو کار نداشته باشید. روشن شد بحث چیه؟ ما انصراف در چه مرحله ادعا میکنیم؟ در این مرحله که اجرت المثل کما ذکرناست، قطعا متکلمم همین را باید اراده کرد باشه، ولی باید نسب قرینه بکنه. بر این اساس دو تومان بیشتر حق ندارن بردارن، اون تومان زائد را حق ندارن بردارن. همین فرمایش را مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه در جامع المدارک جلد 2 صفحه 319 ملاحظه کنید. ریاضم مختصر النافع، شرح مختصر النافع، جامع المدارک هم شرح مختصر النافع. صاحب ریز از بهتر مسئله انصراف را به نظر من بحث کرده. پس دلیل برای این که زائد بر دو تومان حق ندارد بردارد، برای این که از سهم صغیر حق ندارد، از سهم مخالف حق ندارد بردارد، اونی که اسلام میفرماید اجرت المثل است. شما موافقی با ما؟ یعنی اجرت المثل یعنی زائد نده. خب حالا زائد نده، حالا یه بحث دیگه است که انصراف نسبت به زائد مرحوم سید میگوید یا انصراف نسبت به زائد ناقصه که مرحوم نراقی اشکال کرده بر ساحر ریاض، میگه تدافع دارین، میگین اون چجوره این چجوره، اون بحث اون خودش یک روز معطلی داره. نتیجه روشن شد چی عرض کردن؟ دلیل اول بر این که چه مقدار از ورثه باید برداشته بشه، باید گفتیم اجرت المثل چرا للانصراف یک کلام. دلیل دوم بر این نظریه مایظهر رو از مرحوم نراقی در مستند جلد 11 صفحه 142 حاصل فرمایش ایشون این است که می فرمایند این که محول واجب چی؟ حجت الاسلام. حجت الاسلام مقدمه داره، اون مقدمه پوله، تا پول نباشه که حجت الاسلام رو انجام نمیدن. اجرت مقدمه انجام حجت الاسلام است. اگر اجرت مقدمه انجام حجت الاسلام است، باید دو تومان داده بشود. چرا؟ برای اینکه بدون دو تومان حجت الاسلام انجام نمیگیرد. پس دلیل بر برداشت اجرت المثل چیست؟ این است که انجام واجب متوقف بر این برداشت است. و الیه اشار مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه به قوله در صفحه 142 جلد 11 لتوقف الحجه علیه و وجوب ما یتوقف علیه الواجب واجب، این همون عبارت معالم است که در بحث مقدمه واجب اونجا خونده. میفهمن حجت الاسلام متوقف بر مثل است. اگر متوقف بر مثل است، مثل از باب مقدمه واجب واجب است. پس الان دلیل بر این که باید عزت المثل داده برداشته بشه و چیست؟ دو دلیل است. بفرمایید لل انصراف و لل مقدمیت. خب با تمکن از عقل تصرف در اکثر نمیشه و... نه با اون از دلیل دیگری میخواد، برای اینکه طبیعی اگر در ضمن عقل میشه این حق نداره تطبیق بر اکثر بکنه. بناءً علی هذا گفتیم فی المسألت قولان، قولون به این که عزت المثل استرک فقط سیدون الاستاد صاحب جواهر ریاض محقق، اکثر محققین میگوین. نظریه دوم این است که نمخیر است. این نظریه دوم عرض کردیم مرحوم آقضی عراقی میفرمایند با مرحوم آقای گلپایگانی. فرمایش مرحوم آقای عراقی حرف علمی هم هست، حالا درست یا درست نیست، ظاهرا درست نیست، اما حرف علمی است و اون این است که میگوید جامع بین سعود و محقق این حج است. اگر جامع بین دو سه محقق حج است، تعین جامع در عقل دلیل میخواد. شما میخواد این جامع را بکشید بیارید اینجا زنجیرش کنید، میخواد بگید در دائره عزت المثل است. اگر جامع هست تأخیر باید بین افراد جامع باشه دیگه. گفت اکرم انسانن جامعه بین انسان، زید باشد امر باشد بکت باشد، شما تطبیق میکنی میگی زید هم اکرام کرد درسته، امر هم اکرام کرد، خالد هم درسته، چگونه اونجا جامعه را نمیتوانید محصولش کنی در زید؟ در مورد بحث بفرمایید ماه و المقدمه جامعه هست، یا بفرمایید ما ینطبق علیه الواجب جامع هست. بناءً علی هذا این که میگویید یجب المثل، این دلیل میخواد، تعین دلیل میخواد. بفرمایید یجوز المثل، میگید یجب المثل. چرا دلیل میخواد؟ برای که اونم فرد از جامعه هست، مخیر است اون فرد رو انجام بدهد یا این فرد رو انجام بدهد. بناءً علی هذا در کلمه یجب مرحوم آقضی عراقی اشکال میکنه، میگه نه لا یجب، مخیر است که سه تومان رو برداشت کند یا دو تومان رو برداشت کند. انصراف رو قبول نداره. خب نمیشه که خب انصراف رو قبول نداره. پس نظریه دوم روشن شد. چی میگوید؟ نظریه دوم میگوید به این که ما ینطبق علیه الواجب اقل و اکثر است. اگر اقل و اکثر است، لهو این که واجب را تطبیق بر اقل بکند، لهو این که تطبیق بر اکثر بکند. ظاهرن والله العالم این فرمایش ناتمام است. چرا؟ برای این که وسیع همون جور که در عبارت ریاض بود باید ملاحظه حال ورثه را بکنه دیگه. وصی امین است، این صغیر در کار دیگه نی، کار صغیر به دو تومان انجام میشه، چرا اضافه بده؟ درست مصداق جامعه هست، اما اون مصداق مشکله دارد، تضییع حق صغیر است، اون مصداق مشکله دارد. چرا مشکله دارد؟ برای اینکه تضییع این وارثی است که میگه آقا من راضی نیستم، هر چی که واجب است او را من انجام باید بده. بنان الهازا وصی حق ندارد که جامعه را تطبیق بر اون ستومان بکند. بر این اساس ظاهرن فرمایش مرحوم آغزیا که مطلب علمی هم هست ناتمام است، جوابش یک کلام، وصی چون که موجب ضرر به ورثه است، چون که تفرید حق صغیر است، نمیتواند، یا به عبارت دیگر بفرمایید اگر با دو تومان مشکل حل میشه، این حق ندارد زائد بردارد. فرض این است که حق میت با دو تومان انجام میگیرد دیگه، نی؟ او اشتغال ذمه داشته. فرض شما را این است که با دو تومان تفریق ذمه میشد، به چه حساب برداری؟ نتیجه ما ذکرنا این است که در فرع دو از مرحله اولا ظاهرن والله العالم نظریه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه تمام است، یعنی ما هو الواجب اجرت المثل است، اون تومان اضافی را از ترکه نمی شود برداشت. این در رابطه با اصل نظریه ها. این که فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی در این حاشیه میگه و تعلیل و علیل و قویاً اشتباهی در کار رخ داده، اگر میخواد این اشتباه را متوجه بشید، یک حرفی صاحب ریاض در جلد 6 صفحه 94 یک حرفی به دنبال اون حرف مرحوم نراقی در جلد 11 صفحه 142 اون حرف مرحوم نراقی اینه، میگه معافاده و فریاد لا یخلو من تدافع این کوسه و ریشفه، میگه این آقا داره سخن میگه، این اشکال مرحوم نراقی. به دنبال این حرفا مرحوم سید آمده انصراف به نسبه درست کرده. انصراف به نسبه نسبت به اکثر درست کرده، نسب دون العقل. غرضش اینه که شمای نراقی اشتباه کرده، او درست گفته. به دنبال این سه حرف مرحوم آقای گلپایگانی میفرمه و تحلیل و ناتمام است. آیا مقصود مرحوم سید از این که عقل مسئله انصراف به نسبه دفع اشکال بوده، یا میخواد بگر عقل واجب نیست در فرع سوم؟ سید فرع سوم رو به انصراف میخواد درست کنه، یا اشکال مرحوم نراقی اصحاب ریاض رو میخواد دفع بکنه؟ مطالعه کنید خودتون، خیال میکنم بعیده، یک روزم بیشتر معطل میشه. و صلی الله علیه و آله.